به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام دوستان، خواهران، برادران که سر وعده هستن ششنبه ها، با اجازه فرمه به خصوص آقای مهندس صحابی، جلسه 15 هم هستیم، ششمین برگ مجله مشروطه رو انشالله امروز ورق بزنیم و پیش بریم. زمینه‌های بین‌المللی رو مرور کردیم، زمینه‌های داخلی رو جلو آمدیم، الان در حقیقت می‌رسیم به نزدیکی‌های متن مشروطه. انشالله امشب اگر فرصت بشه برسیم به آستانه فرمان مشروطه که چه سلسله اتفاقاتی رخ داد که فرمان مشروطه رو استبداد ناگزیر شد، نه از سر در حقیقت رأفت و عطوفت بود، نه از سر تصمیم بود، نه از سر در حقیقت به خود رسیدن درونی بود. سازوکارهای داخلی کشور ما داشت و سازوکارهای داخلی استبداد حاکم رو در حقیقت مجبور کرد به اعطای فرمان مشروطه. امروز ببینیم که در حقیقت چه مجموعه حوادث و سلسله اتفاقاتی افتاد تا به اصطلاح فرمان رسید. امروز آروم آروم ضرب آهنگ تاریخ رو دنبال میکنیم. ما دو ضرب آهنگ داریم. یه ضرب آهنگ تنبک هست در موسیقی سنتی ایران، یه ضرب آهنگ در حقیقت ضرب زورخانه هست، ضرب پهلوانه. تنبک دایرش کوچکتره، بسته‌تره و از پوست رودهی که استفاده میکنن برای روکشش اون پوست کلوفتر هست. اما ضرب زورخانه بزرگتره، حدوداً 3.5 برابر شعار ضرب تنبک رو داره. اون پوسته‌ای که روش می‌نزن پوسته خیلی نازکی هست. کاسه ضرب هم خیلی بزرگه. پژواک ضرب زورخانه در حقیقت بسیار بسیار بیشتر از پژواک ضرب تنبک موسیقی سنتیه. زنگ زورخانه و ضرب زورخانه نماده. زنگ در حقیقت بیدار باشه، به قول شاعر نوپرداز، بیدار باشه قافله ای میزند جرس. در بزنگاه ها زنگ میخوره و ضرب هم که به قول مثلا ادبیات مرشد ها میگن پنجه میریزند. پنجه هرچه ریزتر ریخته بشه رو ضرب زورخانه ریتم تندتره. مشروطه رو ما امروز با این روش دنبال میکنیم، با ضرب در حقیقت تنبک آغاز میکنیم که کند آهنگ و کم پژواک. جلوتر که میایم ضرب تنبک رو میذاریم کنار، ضرب زورخانه میاد وسط و زنگ زورخانه. با این تمثیل من بحث رو آغاز میکنم. سال 1987 بود که در حقیقت غرب، به خصوص اروپای صنعتی، اروپای مرکزی و اروپای غربی که از دیرباز صنعتی شدن برخلاف جنوب اروپا، بیش از همگان و پیش از همگان، حتی پیش از و بیش از امریکایی ها به استقبال هزاره سوم رفتن. مرکز فرهنگی هست توی پاریس به اسم مرکز فرهنگی پومپیدو. جورج پومپیدو از رؤسای جمهوری دهه های 1960 و 70 فرانسه بود. نوعاً تیپ فرهنگی بود. بنیاد فرهنگی رو تأسیس کردن به اسم پومپیدو توی پاریس. یک ساعت دیجیتالی اونجا کار گذاشتن که در حقیقت شمارش معکوس میکرد از سال 1987 سال 2013 سال هی ثانیه به ثانیه شمارش معکوس میکرد. ایران ما حدود نیم صده قبل از مشروطه، حالا ساعت دیجیتالی کسی کار نگذاشت، ولی در حقیقت تپش قلب آرمان‌خواهان و تحول طلبان همون کار ساعت دیجیتالی مرکز پومپیدو رو میکرد. با این دوتا در حقیقت انگاره بیایم آروم آروم ضرب آهنگ تاریخ رو به استقبالش بدیم. مشروطه ببینیم که زمینه هاش در حقیقت چی بود و در چه ملحفه از تاریخ که براش پهن شد گلش رو در حقیقت نمایان کرد. زمینه‌های بیرونی داشت. زمینه‌های بیرونی منظور اون سیری که در جهان تعریف کردیم نیست، آنچه که بیشتر در حقیقت مرتبط میشه به وضعیت ایران و معطوف به شرایط ایران. زمینه‌های بیرونی که همون جان جهان بود که صحبت کردیم مفصل ازش، دیگه نمیخوام گوش بیستیم. تکانه‌هایی بود، تکانه‌ها نتیجه‌هایی بخشید و نتیجه‌ها منجر به نونواری‌هایی شد در سطح در حقیقت اروپا که فراگیر شده به آسیای ما هم اومد و از اون طرف به امریکا رفت. میگه خیلی روش صحبت شد، میگذاریم ازش. اما در جوار ایران، در همسایگی ایران سه چهار اتفاق جدی افتاد. یک تنظیم، حرکت تنظیمات عثمانی بود که معروف بود به تنظیمات خیریه، که تنظیمات خیریه از نیمه قرن 19 آغاز شد با فرمان معروف به فرمان شریف گلخانه که از اصلاح طلب ها بود. این تا حدود به اصطلاح مشروطه ما آروم آروم داشت گل میداد که با سلطنت عبدالحمید شرایط واژگون شد و نهایتا عثمانی به سمت شکست رفت. اما تنظیمات عثمانی در پس پیشانی ایرانی ها، مقدمتا منورالفکرها، بعد حکومتی ها و نهایتا مردم گل داد و در یکی از خانه های پس پیشانی منزل گرفت. بعد از این شکست روسیه از ژاپن، روسیه در ذهن در حقیقت اسطوره ایرانی ها، ذهن ایرانی ها اسطوره پرور، قهرمان پرور، در ذهن اسطوره پرداز و قهرمان پرور ایران، روسیه در حقیقت اسطوره شکست ناپذیری بود. دو بار ایران رو شکست داده بود و تزارها بسیار قدرت قدرت تصور می شدن در ذهن، خصوصا اینکه اداره نظامی امنیتی ایران هم از دهه های آخر حکومت قاجار با بریگاد قزاق روسیه بود که وابسته به حکومت تزاری بود. در ایران اینطور استنباط می شد که روسیه شکست ناپذیره. اما روسیه که از ژاپن شکست خورد، در حقیقت اون اسطوره فرو ریخت و مردم همونطور که در تنباکو تجربه کردن که استبداد میتونه در حقیقت ضربه بخوره، میتونه عقب بشینه و قابل در حقیقت پس زدن هست، روسیه هم به این شکل در ذهنها متبادر شد که روسیه هم شکست ناپذیره و استبداد بسته قابل شکستن. در کنار این، انقلاب 1905 روسیه هم بود که موج اول تفوق در حقیقت سوسیالیست های آرمان‌خواه بود در روسیه سابق که در 1917 تبدیل به اتحاد شوروی شد. نتیجه انقلاب 1905 عقب نشینی نیکولای بود و اینکه مجلس دوما رو نهایتاً پذیرفت، مجلسی که در حقیقت ماهیت پارلمان های نو تأسیس در اروپا رو داشته باشه و نقش نظارتی داشته باشه بر قوه قهریه یا مجریه. این سه تا اتفاق در همسایگی ما افتاد. نتیجه‌ای که تحولات روسیه و شکستش از ژاپن داد این بودش که روسیه دچار فتوری شد. فتور روسیه زمینه بازخون بود برای مشروطه ایران. قبل از اون در حقیقت همسایه شمالی بود، پدرخوانده در حقیقت برتر ایران بود که از بالا مسلط بود، انگلیس تسلط داشت بر جنوب ایران و بالاخره از بیرون آمده بود. اما روسیه با قدر قدرتیش اگر نیم نگاهی یا چشم چپی مینداخت، اون شعاع نیم نگاه و گوشه چپ چشمش در حقیقت گستر کشور ما رو پوشش میداد. اینکه روسیه که دوچار فترت شد، میشه گفت یک ترکی برداشته شد در دیواری که نقش مانع تاریخی برای برتراویدن مشروطیت در ایران رو، اون نقش رو ایفا میکرد. اما مستقل از فتور روسیه، چشم داشت‌های استراتژیک انگلستان هم بر ایران بود. وضعیتی که انگلستان درش واقع شده بود وضعیت نسبتاً جدیدی بود، به این مفهوم که با انگلیس از دیرباز چند دهه رقابت داشت با روسیه، بعد فرانسه و آخر هم آلمان هم وارد این رقابت شده بودند، بر سر در حقیقت برداشت منافع از حکومت، از سرزمین تحت حکومت قاجارها. وقتی که روسیه داره به اصطلاح فترت شد و به یک فتور تاریخی دچار شد، زمینه برای به اصطلاح قدرت مانور بیشتر انگلیس در ایران بازتر شد. این یک وجه قضیه بود. وجه دوم قضیه این بود که بالاخره دوران امپریالیست بود با تعریفی که لنین کرده بود امپریالیسم به مساوی در حقیقت بالاترین مرحله سرمایه‌داری، مرحله‌ای که سرمایه‌داری میرسه به آستان صدور سرمایه، صدور کالا رو پشت سر گذاشته به صدور سرمایه میرسه. در اینجا در حقیقت یک پارادوکس تاریخی ایجاد میشه، همچنان که الان هم هست، همچنان که دهه 40 هم حالا جلوتر میرسیم، این پارادوکس وجود داشت و به وجود آمد. پارادوکس این بود که در حقیقت انگلستان به عنوان کارگاه صنعتی جهان به حد اکثر پیشرفت رسیده بود و وجه تولید تمام کمال و کامل العیار سرمایه‌داری رو در کشور خودش به عنوان محور و مرکز اروپا مستقر کرده بود. کشورهایی که در حقیقت در پیرامونش بودن، در مدارش بودن، وجه تولیدشون وجه تولید فلاحتی بس عقب مانده بود. این مسئله یه جوری باید حل می شد، یعنی تضاد دو شیوه تولید یک جور باید حل می شد، مانند مسئله ای که در حقیقت در دهه 1340 خودمون و ابتدای دهه 1960 میلادی امریکا با پیرامونش داشت. امریکا بعد از جنگ جهانی دوم نیروی مسلط و در حقیقت سر و روی جریان سرمایه‌داری شد و نیازمند به این بود که پیرامونش متناسب با تحولات خودش به یک تحول جدید ساختاری اقتصادی اجتماعی دسترسی پیدا بکنه. در اون زمان کشورهای پیرامون امریکا در حقیقت همه زمین زده بودند، به این مفهوم که اقتصادشون متکی بر فلاحت عقب مانده بود و دومی که نقدینگی چسب خورده بود به زمین. پاکستان اینطور بود، آرژانتین همینطور بود، اوروگوئه همینطور بود، خدمت شما پرو همینطور بود، ایران ما هم به همین ترتیب در حقیقت سرمایه ها انباش شده بود روی زمین و ضرورت داشت که در حقیقت یک انقلاب یا اصلاحات و رفرم اقتصادی اجتماعی صورت بگیره، این سرمایه از روی زمین برداشته بشه بره به سمت بخش‌های نوین مثل بخش خدمات و بخش صنعت جدید. اونجا امریکا ایستاد، یک دوره یک ساله کشاکش هم با رژیم شاه که خودش در رأسش بود و سنتی هم بود و اهل ریسک هم نبود و نمیخواست جسارت داشته باشه واسه تحول، ایستاد که کندی در با تئوری رفرمش در ابتدای 1960 ایستاد که شرایط کشورهای پیرامون امریکا باید عوض شه، اصلاح ساختار اقتصادی، سیاسی و تشکیلاتی باید صورت بگیره، انباشت نقدینگی از زمین و از بخش سنتی و عقب مانده اقتصاد باید بیاد به بخش‌های مدرن. یعنی دور به دور این پارادوکس توی تاریخ بوده، از زمانی که اروپا نو شد و بعدم آمریکا به نونواری اروپا پیوست، به نسبتی که جلو می رفتن، خب ابتدا جلو رفتن و پیشرفتشون شتابان بود، اما به هر حال به زنگاهی می رسیدن، به بزنگاهی می رسیدن که این ضرورت تاریخی رو پیش روی خودشون می دیدن که متناسب با پیشرفت خودشون کشورهای پیرامون و اقمار خودشون هم دوچار یک تحول ساختار باید بشن. یکی از مسائل انگلیس این بود، اینکه بالاخره در ایران اتفاق اجتماعی باید رخ بدهد که اون اتفاق اجتماعی طبقه در حقیقت نوع صحنه آمده بورژوازی در ایران رو رشد بده و به نهایه جانشین به اصطلاح کلان زمیندارا در ایران بکنه. شیوه تولید و وجه تولید میباید در ایران تغییر پیدا میکرد. حالا جلوتر انشالله توی نقش انگلیس که بازش خواهیم کرد و ایران یه کمی بازتر میکنه. اما بچه بعدی این بودش که این تفرقه شبه فئودالی در ایران باید خاتمه پیدا میکرد. یعنی انگلیس هر جا میرفت، مثلا به طور مشخص سر مسئله نفت، وقتی که دارسی امتیاز نفت در ایران رو گرفت، میباید برای دسترسی به زمینهایی که زیرش میدان نفتی قرار داشت با قوانین منطقه کنار بیاد. قوانین منطقه هم در حقیقت قدرتی بیش از قدرت دولت مرکزی داشتن، کما اینکه مجبور بود با سران بختیاری کنار بیاد برای تأمین در حقیقت پروسه استخراج نفت و کشف نفت و تولید نفت و حفاظت از لوله ها. مجبور شد با سران بختیاری به توافق برسه و بعدم با شیخ ازهر. اینکه برای انگلیس به نهایه در دور دست‌تر منافعش به لحاظ استراتژیک ضرورت ایجاد میکرد که بالاخره با یک مجموعه طرف باشه و این تفرقه فئودالی تو ایران پایان پیدا کنه، یه تمرکزی آرام آرام ایجاد شد. اینکه منافع آنچنانی بریتانیا به لحاظ استراتژیک نیم نگاه مثبتش رو روی مشروطه انداخته بود، اگر که روسیه نیم نگاه منفی غضب‌آلود در حقیقت قزاقگونه داشت، انگلیس‌ها نیم نگاه مثبت داشتن با چشم‌انداز منافع استراتژیک خودشون. اما در کنار این موجی از به اصطلاح فشارها از جانب روزنامه‌ها و مطبوعات اروپایی روی حکومت قاجار از اواخر حکومت ناصرالدین شاه تا آستان مشروطه به وجود آمده بود. اعتماد السلطنه وزیر انطباعات اون زمانه، یعنی با ادبیات امروز وزیر فرهنگ اون زمان، جمله‌ای داره، جمله‌اش تاریخیه. یه روزنامه‌های فرنگ پدر دولت و ملت ایران رو در آوردن، یعنی اینقدر فشار زیاد بود که ایران باید چرایش باشه باشه باشه، روزنه‌های باشه، روزنه‌های باز شده منجر به تحولات ساختاری اقتصادی اجتماعی در ایران بشود. این فشار رو اعتماد السلطنه در حقیقت ترسیم میکرد. این شرایط بیرونیست، جان جهان بالاخره دوان دوان به سمت ایران میامد. جان همچنان که دوان هست و دینامیسمی داره و از دویدن خسته نمیشه و ساری هست، آرام آرام به سمت ایران ما میامد. تحولات همسایگانمون به همین ترتیب به عنوان زمینه ساز خارجی عمل کردن، روسیه دچار فترت شد، منافع دوردست‌تر بریتانیا ایجاب میکرد تحول ساختاری در ایران رخ بده و نهایتاً تهاجم مطبوعاتی اروپا که نشانگر در حقیقت فشار افکار عمومی روشنفکری اروپا بر ساختار عقب مونده و پوسیده قاجارها در ایران بود. اینها زمینه سازهای بیرونی بودند. زمینه سازهای درونی طبیعتاً اصیل‌تر هستن، مبنا تلقی میشن. این زمینه‌های بخششون دورتر بودن، بخششون نزدیکتر و بخششون هم نزدیک نزدیک. دورتر تاریخو که نگاه بکنیم، دو تا شکست از روسیه بود که ملت ایران تحقیر شدن، بخشی از سرزمین ایران در حقیقت قیچی شد و به سرزمین پهناور روسیه زمیمه شد، یعنی یک دخت و دوز تاریخی و یک ساسون تاریخی به قول خیاطا در ایران صورت گرفت که دامن در حقیقت مام ایران رو با اون ساسون ها تنگتر کرد. دامن یک به اصطلاح مدل داره، میگن دامن فون، دامن ترک، که از بالا در حقیقت تنگ میشه میاد تا پایین. با ایران همچین کاری شد، یعنی خیاط تاریخ در اثر در حقیقت بی‌صلاحیتی و عقب ماندگی حاکمیت قاجارها در ایران، دو سوی دامن مام تاریخ ایران رو ساسون دامن فون داد و تککنی کرد و این تککنی در حقیقت یک تغییری بود برای ملت ایران به لحاظ روحی و روانی. کنارش هم یه اتفاق دیگه افتاد که کمتر ملحوظ نظر واقع هست، اون اتفاق این استش که ایران نیم نگاهی به هرات داشت، یعنی میخواست که هرات رو در حقیقت زمینه خاک خودش بکنه، ادعا روی هرات داشت. در 1856 که 1235 خودمون هست، انگلیس ها برای اینکه خب افغانستان فعلی دست انگلیس ها بود دیگه، نظر ویژه داشتن انگلیس ها روش، اینجا انگلیس قوا پیاده کرد تو بوشهر و بدون اینکه درگیری فیزیکالی صورت بگیره، استقرار قوای انگلستان توی بوشهر منجر به این شدش که در حقیقت یک تخاصم بدون عمل مسلحانه انجام بشه. اون تخاصم یک سال بعد منجر شد به کنفرانس صلح پاریس بین بریتانیا و نماینده حکومت قاجار که این خودش باعث شد که ایران عملا از ادعاش روی هرات دست بکشه. این هم تحقیری در حقیقت از راه دوری بود، نه به مانند دو تحقیر از جانب روس‌ها که به درگیری در حقیقت نظامی انجامی، اونجا از راه دور با یک کنترل از راه دور مسئله حل شد به زیان حکومت قاجارها. و نهایتاً سلسله اصلاحات نافرجام هم پس ذهن ایرانی ها قرار داشت، از عباس میرزا تا امین الدوله خیزهای سرکوب شده و تلاشهای نافرجام رو به ته نرسیده. آرومتر میاییم به نزدیک. نزدیک که بیایم، اگر بخوایم بحث رو گذاشتن رو جمع کنیم، انتقادهای در اون حاکمیتی داشتیم و مطالبه های در اون حاکمیتی که دو خط در حقیقت موازی رو تعقیب میکردن، انتقادهای در اون حاکمیتی و مطالبه های در اون حاکمیتی از جانب حاکم در حقیقت اقشار در اون حاکمیت. یک محورش تنظیمات بود، محور دیگرش جانمایه تنظیمات بود که نوسازی بود، یعنی یه شاکله یه جانمایه. شاکله تنظیمات بود که در حقیقت تغییر ساختار تشکیلاتی ایم از دیوانی، نظامی و مالی حکومت قاجارها رو مد نظرش قرار میداد، و در درون این شاکله که حالا با ادبیات امروز ماکت هست، در درون اون ماکت جانمایهش مسائی نوسازانه بود که این به اصطلاح سازوکار اوثار نسبی خودش رو بر جای گذاشت. تشعشعات منور الفکری رو که مفصل روش صحبت کردیم تو حوزه آرمان و ایده و طرح و طلایه بودن. آرمانی مطرح شد، ایده هایی در حقیقت از ذهن ها به جامعه ایران عرضه شد، طرح های نوعی در انداخته شد و طلایه ها مثل اولین طلایه ای که خورشید در تاریکی رها میکنه و اون طلایه یک رنگی بین قرمز و طلایی داره، تشعشعات منور الفکری هم این طلایه رو در حقیقت در جامعه ایران رها کردن که چیزی جلودارش نبود و آثار خودش رو گذاشت. جنبش تنباکو بود که دوردست‌تر دیدیم اولین تکانه بود و اولین مطالبه. جنبش تنباکو منجر به اولین عقب نشینی و اولین تمکین هم در حکومت در حقیقت قاجارها شد. دو تا فاکت هست از اون زمان، اون زمان فرصت خوندنشو نداشتیم، الان یه مقدار فرصت زیادتر هست. این نشون دهنده اولین تمکین بود، یعنی ناصرالدین شاه که به اصطلاح سعی میکرد با فرهنگ شبه‌فئودالی خودش به پیرامون و به تاریخ و به نوپردازان و به مطالبات جدید باج نده، اما به هر حال در سازوکار ضد استبدادی ضد اجتماعی مشروطه مجبور شد که در حقیقت عقب عقب بره و صندلی قدرت رو عقب‌تر قرار بده. فرازهایی هست از مکاتبات ناصرالدین شاه در اوج جنبش تنباکو. خطاب به میرزا آشتیانی تصریح میکنه در فقره عمل دخانیات، یعنی قرار داده تنباکو، هیچ کس عقل کل نیست، حالا عقل کل بود و احتیاجی اصلا به مشورت نداشت، و احاطه کلی در بشریت منحصر است به وجود پاک پیغمبر ما علیه السلام و صلوات. انسان گاهی یک خیالی و کاری می کند بالاخره از آن پشیمان می شود. همچین ادبیاتی در حقیقت در ادبیات قاجارها نبود. بعد در به اصطلاح گفتگویی که با اقطاب روحانی اون زمان داشته این گزاره را مطرح میکنه. سابق بر این رسم بود که علما در کارهای بزرگ مملکت طرف مشورت دولت میبودند. این رسم از میان رفته است. خوب وضعی نشده. از این به بعد باید کارهای عمده دولت به مشورت و ثواب دید علما تمام شود. امتیاز دیگر به خارجه نخواهیم داد. اینکه قدرت هم در حقیقت عقب نشست، این تصور در ذهن کلان و ذهن تاریخی ایرانیان نبود که محور قدرت قاجارها که یک حکومت 50 ساله رو به خودش اختصاص داد بتونه عقب بشه. این اتفاقا افتاد. حالا آروم آروم میریم به صحنه جامعه. یه رادیکالیسم نوظهور بود و روباز شدنها. روباز شدنها توضیحش این هستش که بعد از تنباکو آقای آدمیک که از جمله پژوهشگران تاریخی اصطلاح امانتدار در تاریخ ایران هست، فاکت‌ها رو مجموعه گرد آورده که بچه‌ها میتونن توی اصطلاح مجموعه ایدئولوژی تاریخ مشروطیت اینها رو جستجو کنن و بعد کتابای دیگه ایشون به خصوص ایدئولوژی نهضت مشروطیت. فاکت هایی از روباز شدن ها و پرده دری های مردم ایران نسبت به استبداد دوران رو آورده. اینا فاکت ها جانمایش مهمتر از در حقیقت خود واقع است. وزیر انتباعات اعتماد مسلطنه روزنامه خاطراتی داره. این روزنامه خاطراتش در حقیقت نگاه دو وجهه به ساختار قاجار هاست. خودش در درون بوده، یک نگاهی از درون داره، بعد فشارهای بیرون به حاکمیت قاجارها را خوب ترسیم میکنه. لذا دیدگاهش دو وجه هست، هم میشه دیدگاه بیرون از ایران روی حاکمیت قاجارها درک و دریافت کرد و هم دیدگاه خود اعتماد السلطنه رو که به هر حال فردی از حاکمیت صاحب منصب هم هست و در جریان در حقیقت روندها قرار داره. فاکتی که میاره اعتماد السلطنه یه مردک بقال که نزدیک حرم خانه شاهی دکان داشت دل به دریا زد. این طور مثلا ایران بی‌نظیر و حجب نامه ای علیه پادشاه و خادمان حرم در دکان خود چسباند. او و چند تن دیگر را مهار کردند و دور کوچه ها گرداندند. اول بار تو ایران که به قول وزیر انتقاد یک مردت بقایی جسارت میکنه که دیگه منم آدمم، منم دیدگاه دارم و علیه استبداد شکل گرفته و شکل بسته حاکم در حقیقت معترض هستم. اینها اولین تلایی ها بود. اتفاق دیگه ای رو اعتماد السلطنه ثبت میکنه. اون موقع اصطلاحی بود مجلس فواید عامه. به قهوه خانه میگفتن مجلس فواید عامه، یعنی یه جایی بود که با حد اقل هزینه همه میشستن، حد اکثر آگاهی رو درک میکردن. یه سازوکاری بود که الان در حقیقت جامعه روشنفکری ازش مقفول مونده. یعنی اون دوره طبقه نو اندیش پاتوق خودش رو درست کرد، پاتوق تو قهوه خونه بود، ولی الان روشنفکران تو پاتوق هم ندارن. این که بهش عنوان میشد مجلس فواید عامه. واقعی به اصطلاح تاریخی رو نقل میکنه اعتماد السلطنه. یه مهمتر این که مرد مسکری، یه مسکری در مجلس فواید عامه که دولت شهر برخاش کرده بود، به دنبال آن قهوه خانه های شهر که یکی از قانون های تجمع مردم بودند یک سره بستند. بعد خودش یک به اصطلاح جمله بسیار بسیار تاریخی میگه، حرف دل استبداد میزنه. عنوان میکنه من خوش ندارم چرا که استقلال سلطنت قاجاریه را طالبم، اما آنهایی که طالب آزادی ایران هستند خیلی خوشحال و راضی هستند. کاوه آهنگر سلطنت ضحاک را به هم زد. اگر مشکری مقدمه انقلاب سلطنت ایران شود بعید نیست. تا به حال اندیشه برهم زدن حکومت به خاطر کسی نمی گذشت، اما اکنون چنین فرضی محال به نظر نمی رسد. اولین ضرب آهنگا و او ضرب زورخانه، نه ضرب در حقیقت قنبت سنتی نه. اینجا دیگه آرومارون داریم میریم به سراغ ضرب زورخانه. یعنی شرایط ایران جوری هستش که دیگه مسکر و بقال هم که دونمایه و دونپایه تلقی می شدن برای خودشون احساس هویتی میکنن و ماهستیم آروم آروم از این کنه جامعه ایران بیرون میزنن. مردک بقال و در حقیقت مردک مشکر نامحسوب ها و نامحسوس هایی بودن که خودشون رو محسوب کردن. این اتفاقه، یعنی همه انگاره ها و آرمان سازی های منور الفکر ها در ایران به هر حال به اتفاقی منجر شد. اتفاق مهمتر از رفتن این حاکمیت و آن حاکمیت مقدمتاً خودباوری مردمان است. این خودباوری آروم آروم تو مشروطه در آسان مشروطه داره شکل میگیره و مردم محسوب شدن. چون محسوب کردن خودشون و حاکمیت مجبور شد که حسشون کنه. محسوب شدن مرتبه نامحاله محسوب شدنه. این تو همه دوره ها در حقیقت صادقه. اگر الان جریان در ایران محسوس نیست و با ادبیات در حقیقت لومپنی حاکم اینطور عنوان میشه که در حقیقت موجودات ریزی هستیم، نمیبینمتون، میکروسکوپی هستیم. الان ما این ادبیات رو باهاش مواجه هستیم. این مقدمتا به خاطر اینکه جریان ها و افراد درون جریان ها خودشون رو محسوب نمیدونن. اگه خودشون رو محسوب بدونن هر حاکمیت شرکار باشه نامحاله اونا رو محسوس میبینه، حس میکنه و چون حس میکنه باید لحاظشون کنه. این اتفاق تو مشروطه آرام آرام افتاد. یعنی مردم در معابر ظاهر شدن. یه موجی هم اتفاق افتاد، وعاد در منابر. و حالا انشالله میتونیم بنا هستش که توی نیروهای دستن در کار مشروطیت، نیروهایی که مشروطیت رو در حقیقت پیش بردن، یک بخش روشن فکرها هستن که اونجا دقیق تر روش متمرکز میشین انشالله، یک بخشی اونم روحانیت با ملحقاتش و آز از ملحقات روحانیتی که حالا اونجا سر جای خودش بررسی کنیم و آز در منابر هم بعد از تنباکو روشون بازتر شد، روشون بازتر شد که شاه دم به دم موضع میگرفت، ناصرالدین شاه با ادبیات خودش دم به دم رو با آز در منابر موضع گیری میکرد. این از دستخط شاه. این حاجی ملا فیض الله واعظ دربندی مردکه سفیه بیمانیست، تمام اوقات رمضان و محرم و غیره را در منبر به دوز حضوری و حرق محصدن کار دیگری ندارد. تکلیف وعظ خود را به ناور بود گفتن و حرفای دولتی زدن قرار داده است. فوراً او را از تهران اخراج کرده به همان دربند قفقاز که وطن اصلی اوست برود. واکنشان شاه مهمه و ادبیاتش خیلی خوشایند نیست، ولی بالاخره ما با تاریخ نمیخوایم پاستوریزه برخورد کنیم. جمع هم جمعی نیست که در حقیقت مراحل تربیتی رو بگذرونه، جمعی است که در حقیقت قوام گرفته، شکل گرفته و ظرفیت خواندن این گونه ادبیات طبیعتاً وجود داره. بعد تعویض میکنه به ملا باقرنامی که واعظ بود. شاه واسش پیغام میفرسته به او بگو ای مرد گیفر، تو واعظ هستی، روی منبر روزه بکن، چه کار داری از تکیه دولت حرف بزنی؟ یک دفعه دیگر شنیده شود غیر از وضع و روزه حرفی در مجلس شده، پدرت رو آتش شده از ایران خارجت خواهد کرد. منبری دیگه، واعظ دیگه تو گیلان معترض هستش به در حقیقت مالیات های جدیدی که تو خطه شما وضع کردن، باز شاه واکنش نشون میده و همین ادبیات رو به کار میبره. این مجموعه در حقیقت اسمش رو این انتخاب شد روباز شدن ها، در معابر روباز شد، در منابر هم روباز شد، یعنی آگاهی که منتشر میشه و تجریق میشه و آگاهی مثل ساکاروزه، شما قند که بخورید بسیار سریع قند رو مغز جذب میکنه، خون از طریق قند از طریق خون سریع به مغز میشه، آگاهی هم همینطوره. یعنی یک قندی تو جامعه ایران پخش شد، اون قند آگاهی بود، لامحال سریع به مغز رسید، به مقصد که سریع رسید موجب و موجب خودمحسوبی شد، موجب و موجب خودمحسوبی هم که شد حاکمیت با همه مطلقه در حقیقت گرایش مجبور شد که این روباز شدن ها رو بپذیره. برای شاه خیلی شقیل بود که ملت از نظر او عوام کل انعام عقب مونده رعیت روش باز شد و به مالیات اعتراض کنه و به بریز به پاش تکیه دولت اعتراض کنه و بعد بعد این روباز شدن ها بود. اما یک رادیکالیسم نوظهور هم داشتیم. خاطرات دیگه ای هست از صاحب منزبان دوره قاجار، خیلی در حقیقت گویا هست. بهتر این که به جای این که صدا کلام به کار ببریم به ادبیات دوره رجوع کنیم. این صاحب منصب قشنگ هم می نویسه فرنگ مقشوش، فرنگ مقشوشه، اختشاش داره. طبقه آنارشیست در تمام اروپا قوت دارند. دشمن سلاطین مستبده ملت ها هستند. در داخلی مملکت خصوصا شهر تهران آنارشیست های ایرانی زیاده از 50,000 نفر هستند. البته قلوبه. بعد تصریح میکنه چند صندوق نارنجک هم کشف شد. پناه بر خدا از ورود این ماده خبیثه به ایران. آنچه تا به حال گفته میشد افسانه تصور میکردیم. اما اینکه حالا میبینیم شوخی بردار نیست و یقین استعمالش بر ضد من و امثال من است. درک در حقیقت جدی داره. خداوند انشاءالله خودش وجود مبارک شاه را حفظ کند. انجمنهای غیبی آرامان ها آغاز به کار کرده بود، هم شبنامه پخش میکردن، هم مثلا عملیات مختصر و محدودی داشتن با دینامیت. دینامیت رو قاجارها اسمشون گذاشته بودن ماده خبیثه، ماده خبیثه‌ای که تشخیص داده بودن به اصطلاح عملش متوجه خودشونه. این روباز شدن ها بود. در کنار این یک اتفاقات اقتصادی هم داشتیم. در طول دهه 1260 به 1270 امواج تورمی در ایران رو داشتیم. حالا با ادبیات امروز سبد مصرف بیش از سایر کالا و خدمات مشمول امواج تورمی شده بود، به خصوص نان و گوشت. حالا گوشت که مردم کمتر مصرف میکردن، اما همه اقلام در سبد اقلامی بودن که مشمول تورم بودن. تو اقتصاد ما یه بحثی داریم به اسم کالای جانشین. اولین کالایی که انسان مصرف میکنه موقع گرسنگی نانه، بدیل نان برنجه، بدیل برنجه سیب زمینیه. سیب زمین جانشین سوم نان هست. تو اون دوره هم نان، هم برنج، هم سیب زمینی و هم گوشت که خیلی گوشت توی سبد مصرف مردم طبقه متوسط و مادون متوسط نبود، مشمول تورم شده بودن و نارضایی های خاص خودشون رو امواج تورمی ایجاد کرده بودن. و در کنار این امواج بیکاری بود. ارزیابی که وجود داره یه چیزی حدود 300 هزار نفر در 3 دهه آخر حکومت قاجار به صفحات شمال ایران مهاجرت کرده بودن. اونجا نفت کشف اقتصادی شده بود در باکو، بادکوه و قفقاز و تکنولوژی در حقیقت استخراج نفت هم مثل الان نبود که مکانیکال شده باشه. اون موقع تکنولوژی اولیه بود، به نیروی در حقیقت دست و بازو خیلی احتیاج داشت و پروسس استخراج و فراوری های ابتدایی اولیه عموما دستی انجام می گرفت. و خب خود رونق بخش نفت هم در اون صفحات شمالی ایران که زمانی قبل از اون دو تا شکست ایران از روس مال ایران بود، یک رونق اقتصادی آورده بود. یعنی تو اقتصاد هر بخش نوعی که متولد میشه متعدد از خودش در حقیقت مولود متولد میکنه که بخشای دیگر رو رونق میده. بخشای پیرامون نفت و بیرون از حوزه نفت در صفحات شمالی ایران رونق گرفته بودن و یک چیزی حدود 300 هزار نفر رو به خودشون جذب کرده بودن. اون 300 هزار نفر در حقیقت محصول شرایط بحرانی بیکاری در ایران بودن که کوچ کردن و رفتن. در کنار اینا دیگه به داخل حکومت که برسیم قرضه هاست، متعدد در حقیقت پول قرض شد برای ریخت و پاش ها و سفرهای سگانه ناصرالدین شاه به فرنگ. مظفرالدین شاه که خب در تبریز بود و نه جهانی دیده بود و نه متنفع شده بود و نه متنفع شده بود، میخواست در حقیقت جهانبینیش باز شه، میخواست بره خارج و میخواست فرنگ رو ببینه. او هم دو سه بار برای فرنگ رفتن قرض کردن، هر دو سه بار هم از بانک ایران و روس بود که ضمانت قرض هم درآمد گمرکات در حقیقت ایران بود و درآمد شیلات بحر خزر و رودخانه های بارزی به بحر خزر. انقدر در حقیقت گدادستی قاجارها بحرانی شده بود، اون موقع توی ایران صرافی های جدید باز شده بودن که بقایاشون هنوز توی لاله‌زار تهران هست. یکی مؤسسه تومانیانس بود، یکی مؤسسه جمشیدی که اینها در غیاب بانک داخلی در ایران کار صرافی را انجام میدادن، پول عوض میکردن و پول چنج میکردن و سکه میفروختن. کار قاجارها به جایی رسید که در حقیقت دو فقره قرض از تومانیانس و جمشیدی هم گرفتن. دو تا مثلا مغازه نزدیک به پاساژ بودن اینها. یعنی حاکمیتی که انواع در حقیقت منابع درآمدی رو داره و از خارج هم متعدد قرض کرده، از این دوتا نمیگذره و مغروض میشه به تومانیانس و جمشیدی. اینی که قرض ها خیلی تو ذهن تاریخی و حافظه تاریخی مردم ایران مسئله ایجاد کرد و نهایتا سفرها و فسادی که در درون قاجارها قرار داشت. اما وجه دیگه مظالم بود، به خصوص آستانه مشروطه ترکتازی قاجارها خیلی زیاد شده بود، خصوصا توی مناطق. چند موردش رو اشاره میکنیم. شرارت عزیز میرزای قاجار را دار و دستش هست توی لرستان. عین الدوله حاکم تهران با قلدری روزی 1000 تومان از روزی 1000 تومان اون موقع خیلی پول بود از نانواها و قصابها باج میگرفت رسما، همه متحد بودن. سالار الدوله از پسران شاه و حاکم بروجه و خوزستان به زنان منطقه متعدد تجاوز کرده بود. برادر شاه که حاکم کاشان بود، ستمگر قهاری بود، مردم از شر ستمش بخت نشینی اختیار کردن در حرم قم. اعتصاب مردم مشهد رو داریم از ستم حاکم که نوه فتحعلی شاه بود و از دست مردم مجبور شد فرار کنه. درگیری خونین سران قشقایی با حاکم فارس بر سر مالیات رو داریم. اینا همه آروم آروم به مشروطه داریم میرسه. درگیری حاکم اشتراباد گرگان کنونی با ترکمن ها رو داریم. اهالی بوتان از جور حکام محلی به روسیه میگذرن و و و مرحوم بهار شعری داره که وضعیت دوران رو زیبا ترسیم میکنه. بس که در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، این به عنوان مشروطیت وان به عنوان بابیگری، نام مردم نهند بلشویک، این زمان دشمن مفتری. یعنی خلاصه به هر بهانه‌ای بود مردم زیر دست پایینا له و لورده می شدن. وجه بعدی استهلاک اقتداره. این تصور ساده ای هست که جریانی که صاحب اقتداره مستهلک نمیشه و فقط نرخ استهلاک رو مردم زیر در حقیقت اتوریته اون جریان متحمل میشن. این یک وجه قضیه است. ولی وجه اصلی قضیه این هستش که خود جریان اقتدار طلب او نرخ استهلاکش بیش از نرخ استهلاک در حقیقت ملتی هست که زیر دست او قرار داره. استهلاک مردم در حقیقت قابل مشاهده است، زود مشاهده میشه، ولی استهلاک جریان مستبده مطلقه کمتر مشهوده یا نامشهوده، اما یه موریانه ای هست که از درون حالت خوره رو داره. در 45 سال اول سلطنت ناصرالدین شاه 1227 خورشیدی به سلطنت رسید تا 1267، یعنی 45 سال اول، 169 شورش، تنش، تحرک و درگیری محلی در ایران داشتیم. درستی که همه سرکوب شد، ولی جریان سرکوبگر در ضمن سرکوب مشمول استهلاک خاص خودش میشه. یعنی آخر سر از همه اقتدار در حقیقت قاجار هیکل فرتوت در رخت خواب افتاده مظفرالدین شاه را همه شاهدش بودن. از قدر قدرتی ناصرالدین شاه به فرتوتی و رخت خواب پناهی مظفرالدین شاه، جریان مقتدر سرکوبگر خودش هم مشمول استهلاک میشه. این هم یکی از زمینه سازهای در حقیقت مشروطه شد، نرخ استهلاک بالای قاجارهای مقتدر و قدر قدرت. وجه بعدی ترور شاه بود. دیالوگی برقرار هست بین سید جمال و مرحوم میرزا رضای کرمانی. سید جمال در آخرین باری که به ایران اومد رحل اقامت گزید در منزل مرحوم حاج امین الزهر. حاج امین الزهر یک پیشکاری داشت، اون پیشکار میرزا رضای کرمانی. سید هم در حقیقت رفتارش و بیانش سمپاتی آور بود. میرزا رضا سمپات سید شد. میرزا رضا به نسبتی که با سید در آمیخت آگاه‌تر شد و ظرفیت دارتر شد. خودش هم از جمله انسان‌های مچاله شده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود زیر نهیز قاجارها. به نسبتی که از مجرای آگاهی بخشی سید آگاه‌تر می‌شد، شکوه‌دارتر می‌شد، گله‌دارتر می‌شد. اواخر دیگه خیلی شکوه رو قلیش کرده بود و دود شکوه رو بالا برده بود. میرزا یک جمله تاریخی، یک چیلی تاریخی در حقیقت بهش میزنه. میگه من میخواهم ببینم مگر تو روزخان بوده ای؟ سنت روزخان ها شکوه از جهان است. مگر دست نداری؟ مگر پا نداری؟ بعد تحریکش میکنه. به میرزا میگه که شاه مانند درخت فناوری است که در سایه‌اش بسی گیاه هرزه میروید. اگر یک گیاه را برکنی، گیاه دیگری به جلوش خواهد روید. مردان است که این درخت را براندازد. این مطلب را میرزا رضا در استنتاق خود از قول سید نقل میکند. یعنی زیر بازجویی، زیر ضرب بازجویی میگن آه بالاخره چی؟ چه چیزی تو را انگیزانید؟ چه چیزی تحریکت کرد؟ اون میگه داستان این بود. او به من گفت روزخونی مگر؟ منم رگ غیرتم به جوش آمد. وجود من تنها این نبود که روزه بخونم. و سید در حقیقت تحریزش میکنه، تشویقش میکنه و ناصرالدین شاه نهایتاً ترور میشه و یک شد عظیمی شکسته میشه. خموش از سخن گذاری تو مگر قدم نداری، تو اگر بزرگواری چه هراس و تنگنایی. مضمون در حقیقت آنچه که از بیان سید به تارهای صوتی میرزا رضای کرمانی منتقل شده بود این تمثیل بود. خموش از سخن گذاری روزخون نباش، تو مگر قدم نداری، تو اگر بزرگواری چه هراس و تنگنایی. این اتفاق تحریک تاریخی منجر به یک اتفاق تاریخی هم توی ایران شد و شاه ترور شد. اما مسئله بعد تبر خونچکان بود. در طول دوره قاجارها یک تبر خونچکانی وجود داشت که در سال 1277 مرثیه‌ای در حقیقت آفرید. سه تا از منورالفکرای ایران بودن: میرزا آقاخان کرمانی که صحبتش شد، شیخ احمد رویی و خبیرالملک. اینها از معترضین مغضوب ناصرالدین شاه بودند که به عثمانی رفتند و در عثمانی با ملکم خان و بعد در اروپا با ملکم خان کار مطبوعاتی می‌کردند. خب انصافا نقش ویژه‌ای هم داشتند در جریان در حقیقت آگاهی بخشی در ایران قبل از مشروطه یا آخرین دهه‌های حکومت ناصرالدین شاه. با تبانی که ناصرالدین شاه با سلطان عثمانی میکنه، این ستا رو قبل از ترور شاه کتبسته میفرستن تهران از مسیر تبریز. محمد علی میرزا هم خب ولیعهد و نایب السلطنه بود، اینها رو در تبریز نگه میداره. وقتی که شاه ترور میشه، این زمان نایب السلطنه یه محمد علی میرزا هست که مظفرالدین شاه اومده و تهران، این ستا رو تو ملای عام دار میزنن: میرزا آقاخان کرمانی، خبیرالملک و شیخ احمد روحی. هر ستاشون هم برای قدر هم اهل فکر بودن، هم اهل قلم بودن، خوشنام هم بودن و ایران خواه هم بودن. این تبر خونچکان آخرین ضربه هایی که قبل از مشروطه میزنه به اون حافظه تاریخی متصل میشه و نهایتا آخرین اتفاق دوردست‌تر بلوای نان در تبریز هستش که باز کینه در حقیقت اجتماعی مردم نسبت به حاکمیت رو افزون میکنه. این نزدیکتر تاریخ هست. حالا دیگه آرام آرام میرسیم به نزدیک تاریخ. از تنبک موسیقی سنتی ابتدا صحبت کردیم، از ضرب و زنگ زورخانه. زنگ زورخانه فقط یک زنگ معمولی نیست، ضرب زورخانه هم ضرب معمولی نیست. در بزنگاه ضرب و زنگ با هم هم آهنگ میشن. آروم آروم ما با زنگ تاریخ و ضرب زورخانه که پرتنین‌تر و پرپژواک‌تر از ضرب تنبک سنتی هست به آستان فرمان مشروطه نزدیک میشیم. اون ضرب زورخانه به نسبتی که مرشد پنجه ریز روی تبله میریزه نشان دهنده یک اتفاقه، نشان دهنده یک اتفاق هستش که یک صاحب زنگی میخواد وارد شه. صاحب زنگ که وارد میشه اصطلاحا میگن که زنگ بالا زنگ پایین. اگر ملبس به تنکه زورخانه نباشه در بالای گود بشینه زنگ بالاست. اگر ملبس به لباس باشه و بخواد در گود بیا تو ورزشی و نرمشی و کشتی و هماوردی زنگ پایین. زنگ بالا و پایین برای صاحب کسوتانی است که از در که وارد میشن دو زنگه است، هم زنگ بالا هم زنگ پایین. آروم آروم داریم میرسیم به زنگ بالا و پایین برای در حقیقت پهلوانان تاریخ مشروطه در ایران. یک چهل ماه تاریخی در ایران هست که از بهار 1282 شروع میشه به میانه تابستان 1285 که تشعشع خورشید گرمابخش مشروطه در ایران هست منتهی میشه. چهل ماه درست. این چهل ماه رو مروری بکنیم روی 16 واقعه تاریخی که 17مینش فرمان مشروطه هست. اولینش اخراج موسیوپریم هست در آذربایجان. موسیوپریم در حقیقت سرگمرکدار گمرک آذربایجان. در سال 1287 زمان صدارت امین‌الدوله برای اینکه گمرک ایران نوسازی بشه قراردادی رو می‌بندن با نوز بلژیکی، که نوز بلژیکی با دو نفر دیگه که دستیارش بودن مدیریت گمرکات ایران رو عهده‌دار میشه. اون زمان در نوسازی‌های کج و کوله‌ای که اون دفعه صحبتش کردیم، نوسازی‌های بلهوسانه زمان ناصرالدین شاه و بعد از ناصرالدین شاه، می‌خواستن که به راهداری، عوارضی تو ایران بود، باج بود در حقیقت، راهداری و قپانداری و خانخانات تو هر منطقه‌ای بستگی به توان قدرت محلی عوارض راهداری و قپانداری و خانخانات گرفته می‌شد. نوز آوردن که در حقیقت تعرفه گمرکی رو جانشین همه این عوارض محلی بکنه. نوز هم مستقر شد و تعرفه هایی که می‌بست به زیان در حقیقت سازوکارهای تجارت ملی در ایران بود. 1289 در زمانی که مظفرالدین شاه در سفر اروپا بود، واسه اول بار تجار ایرانی دست به اعتراض برداشتن علیه نوز بلژیکی، ولی دولت توجه نمی‌کرد. این در کهنه شد، کهنه شد، پیش آمد تا بهار 82. در تبریز یک اتفاقی رخ داد که اون اتفاق موجش رو در طیف پیرامون نوز بلژیکی گرفت. روحانی به اصطلاح کم‌وزن مشهور نبود، یعنی شب هنگام رد می‌شد، محل عبورش مظلم یک باده فروشی بود. یه ارمنی مست از مغازه که بیرون میاد، از باده فروشی که بیرون میاد، یه پیک هم تعارف میکنه به اون روحانی. او هم برافروخته میشه و به مدرسه که میره به طلاب میده و طلاب بر میشونند و توی تبریز هم پیرین بیداد میکرده سرگمرک بلژیکی که توی مدار مدیریتی نوز بود. اون اعتراض اجتماعی منجر میشه به در حقیقت چه خواست؟ یکی اینکه پیرین بروم، دوم اینکه مهمانخانه ها بسته شود، هتل های جدید و تأسیس، و نهایتا مدرسه های جدید بسته شد. اون موقع محمد علی میرزا نایب السلطنه بود، ولیعهد بود، زیر فشار پذیرفت و پیرین رو توی باسلنج که ییلاق خود محمد علی میرزا بود پنهان کردن و قائل خوابید. این تلنگر اول بود که اینا همه سه زنجیره پایانی معنی میده. دومی براندازی عطابک بود و استقرار عین‌الدوله. عطابک به غایت در حقیقت سرکوبگر بود، به نیروهای اجتماعی از اون روحانیون هم باج نمیداده، تیپ ویژه‌ای بود و روسافیل هم بود، یعنی عامل روسا در ایران، و یکی از کسانی بود که به اصطلاح با قلدری جلوی خواسته های تحول خواهی در ایران ایستاده بود، چه درون حاکمیت چه بیرون حاکمیت. اونجا یه اجماعی صورت گرفت در حدوداً آخر شهریور 1282. یه اجماعی صورت گرفت از جانب اقطاب روحانی در ایران، مثل دهبهانی، مثل مرحوم طباطبایی و حتی درجه دوم ها مثل صدر العلماء، و از اون طرف هم علمای نجف هم که ایرانی بودن بخششون مثل آخوند خراسانی با عطابک خیلی مسئله داشتن. یه اجماع ضد عطابک صورت گرفت. یه شایعه هم پخش شد که نجف عطابک رو تکفیر کرده. این که نجف عطابک رو تکفیر کرده در حقیقت زیر پای عطابک رو سوس کرد و مظفرالدین شاه مجبور شد که عطابک رو کنار بذاره و عین‌الدوله رو جانشین عطابک بکنه. عین‌الدوله بسیار سبعانه تر از عطابک برخورد میکرد با مشروط طلب ها، بسیار در حقیقت درنده تر بود، اما نسبتا مستقل بود. مثل عطابک روسوفیل نبود و عامل در حقیقت روسیه محسوب نمیشد. این اتفاق دوم. هر کدوم از این اتفاق ها در حقیقت بازتابی داره. این اتفاق نشان دهنده قدرت تعیین کننده روحانیون مرکز نشین بود. یعنی به این مفهوم که اگر بخواهیم کسی را برداریم با اجماع میتوانیم برداریم. حالا یکی یکی آنچه که از این سلسله اتفاقات به اصطلاح تک سوژه برمیاد آخر سر جمع‌بندی میکنیم که اینها مجموعاً به اصطلاح برآیند مشترکشون چی بود، چطور به مشروطه منجر شدن. سومی دستگیری طلاب بود. دو تا مدرسه مهم تو تهران بود، مدرسه طلبگی حوزه علمیه که مدرسه محمدیه که مدرسه شهر. این دو تا طلبه هاش از دیرباز سر شهریه و مسائل مختلف شهریه با هم درگیری های قبیله گونه داشتن. یکی از این درگیری هاشون منجر به اصطلاح درگیری فیزیکال تو عرصه خیابون های تهران شد و به رو هم قمه کشیدن و قمه کشی کردن رو آشوبی را افتاد و حکمران تهران تعدادشون رو دستگیر کرد. بخشی از اونها به منزل سید عبدالله بهبهانی متحسن شدن. بهبهانی یکیشون رو پناه میده. وقتی بهبهانی یکیشون رو پناه میده طلبه های مدرسه مقابل تو خیابون به بهبهانی و پیرامونش حمله میکنن، باز چاقوکشی و قمه‌کشی. اینجا دیگه عین‌الدوله دستگیری برای اول بار دستگیری 14 طلبه رو میده. این 14 طلبه رو سوار گاری میکنن، کتک مفصلی هم میزنن و تو سطح شهر میگردونن. این خیلی سنگین بوده واسه در حقیقت روحانیت که حالا طلاب رو بگیرن و بزنن و امهاشون رو بردارن، لباسشون رو خلق کنن و دور شهر بگردونن. این اتفاقی بود که آروم آروم و فلنگورای رو در آستانه مشروطیت میزن. بچه بعدی انعقاد پیمان گمرکی جدید بود با روسیه. مستقل از مدار قدرت نوز در زمان مظفرالدین شاه بهمن 1282 قرارداد جدید گمرکی با روس‌ها بسته شد. این قرارداد گمرکی حالا از حوصله خارجه. مفادش دار و ندار بقایای بضاعت بورژوازی تجاری و بورژوازی صنعتی تو ایران رو کاملا به باد میداد. تعرفه های علیه کالاهای ایران باز میکرد و تشکیلاتی برای کالاهای روسیه فراهم می آورد. در ادامه بحثی که قبلا داشتیم ادامه کاپیتولاسیون تجاری برای روس ها بود که اینم هم تو بازار موج اعتراض ایجاد کرد، هم توی در حقیقت دکاکین و کسده. اما موج بعدی موج خود نوز بود، موج ضد نوز بود. نوز دو سال قبل در سال 1281 توی محفل در حقیقت با بلژیکی ها لباس آخوندی تنش میکنه، عکسی هم با اون لباس میگیرن. این عکس در انتهای سال 1283 نزدیکی های شب عید پخش میشه که با این در حقیقت عکس چون که واسه روحانیت هم بحث در حقیقت نجس طاهری بحث مهمیه. توی تنباکو هم دیدیم یکی از انگیزه های روحانیت سطحی نگرتر نه همشون این بودش که در حقیقت این شرکت انگلیسی که اومده ایران مسئله هندلینگ داره به قول خود انگلیسی ها، یعنی دستشون به اصطلاح مرطوبه، اون رطوبت دستشون هم چون غسل نمی کنن و چون مسلم نیستن نجسه، این میخوره به توتون و تنباکو. توتون و تنباکو هم همه مسلمین بلاد ایران میکشن و نجاست خلاصه اونها خود جامعه ایران رو میگیره. یکی از موازنی که روحانیون کم سطر و قشریتر با تنباکو برخورد میکردن همین مسئله هندلینگ. اما لباس روحانیت که تن نوز بلژیکی رفت در حقیقت یک واویلایی در میان روحانیون ایم از اقطاب و میانه ها و طلاب برخواست که دیگه موجش مدت‌ها ادامه داشت. تظاهراتی و منبری و مسجدی و محرابی و سیکلی که تکرار میشه. موج بعدی، اتفاق بعدی در حقیقت ائتلاف بهبهانی و طباطبایی. بهبهانی و طباطبایی دو تا قطب روحانی ایران بودن. مرحوم طباطبایی بسیار صادق‌تر بود، حالا بعداً معرفیشون بکنیم، فکری‌تر بود، با آرمان‌های مشروطه بیش از بهبهانی در حقیقت مأنوس و اخت شده بود. هر دوتا هم قطب بودن، هم مدارهای سنتی پیرامونی داشتن و طلبه داشتن، مدرسه داشتن، شهریه میدادن، مسجد داشتن، منبر داشتن و سایر امکانات در حقیقت کلاسیک یک قطب روحانیت رو. استارت این ائتلاف رو بهبهانی میزنه. بهبهانی پیکی میفرسه با توجه به خطیر بودن شرایط سراغ اقطاب روحانیت مرکز نشین. هیچ کس جواب مثبت نمیده، اما یه جواب خیلی در حقیقت پخته و داهیانه مرحوم طباطبایی بهش میده. طباطبایی میدونست که بهبهانی مسائل شخصی هم با اینو دوله داره. وقتی که پیکون پیغامو میبره جواب خیلی جواب قشنگی از طرف طباطبایی. یه اگر جناب آقا سید عبدالله خانی بهبهانی مقصود را تبدیل کنند و غرض شخصی در کار نباشد، من همراه خواهم بود. یعنی میگه مسئله فقط شخصی نباشه، با کلیت حاکمیت بخواد برخورد کنه و مسئله خصوصیش رو با این دوله نخواد عمله کنه، من حاضر به ائتلاف هستم. این ائتلاف شکل میگیره، این ائتلاف شکل میگیره و دستمایه و ابزار خیلی پربرد و قوی میشه برای سرفصل مشروطه در ایران که حالا جلوتر خواهیم. مسئله بعد تو کردن یک مجتهد توی کرمان هست. تو کرمان هم یک درگیری در حقیقت قبیله‌ای از دیرباز بوده سر منبر. یکی از منبری ها به نفع یکی از قبیله ها که متشرعین نام داشتن علیه کریم خانیان وعظ میکنه. اون زمان یه مجتهدی از کرمان، محمد رضا مجتهد کرمانی، که مدت‌ها تو نجف تحصیل میکرده، تحصیلش تموم میشه میاد کرمان. اون تو همون بحبوهه که اون واعظ به اسم برینی علیه یکی از دستبندی ها صحبت میکنه، اونم وارد قضیه میشه و یه آشوب و بلوایی توی کرمان برپا میشه. ظفرالدوله که حاکم کرمان بوده اون رو میگیره و از عمامه از سرش برمیداره و جلوی مردم چوب و فلکش میکنه. این اتفاق هم در حقیقت یک موج سراسری تو ایران درمی انگیزه تا جایی که سید عبدالله بهبهانی خودش شب میره بالای منبر و برآشفته میشه و تظاهراتی و بستن بازاری و اتفاقات زنجیره‌ای مترتب بر اون. اما مسئله بعدی که خیلی مردم رو هم حساس میکنه این هستش که بانک استقرازی میخواسته در یکی از مناطق مرکزی تهران یک ساختمان مرکزی برای بانک بسازه. اون موقع مناطق در حقیقت به قول امروز تو بورس تهران منطقه زیر خندق بود. دور تا دور تو تهران خندق کنده بودن. شمال تهران همین لاله‌زار فعلی هست، لاله‌زار نو بالاست، لاله‌زار پایین. خندق تهران یه بخشش لاله‌زار بود، می اومد تا همین دروازه دولت فعلی رو در بر میگیره. اونجا پایین‌تر همین فروشگاه فردوسی کنونی و محل فعلی بانک مرکزی و اینها تو بورس بود. اونها می‌خواستن که روسا می‌خواستن که بنای نوساز بانک رو اونجا احداث بکنن. زمین رو می‌بینن، اون زمین یه بخشش مدرسه علمیه بوده، یه بخشش هم قبرستان بوده. با یک واسطه‌ای رو می‌فرستن، یه تاجر وابسته به خودشون، تاجر ایرانی بوده، می‌فرستن پیش مرحوم طباطبایی. طباطبایی خیلی سخت برخورد می‌کنه، میگه اولا این زمین موقوفه است، دوم مقبره مسلمین هست، نمیشه که اجساد رو در حقیقت اون زیر مدفون کرد یا بیرون آورد، اینجا امکان ساخت و ساز نیست، اگر شما ساخت و ساز کنید من برخورد می‌کنم. اونها متوسل میشن به شیخ فضل‌الله، شیخ فضل‌الله نوری. شیخ فضل‌الله نوری در ازای 750 تومان مدرسه و گورستان میفروشه به اینا. طباطبایی اولتیماتوم میده به رئیس بانک، پیغام میفرسته میگه اگر اونجا دست به کار شی من برخورد میکنم. خلاصه اونا دست به کار میشن و باز اونجا خب محل تجمع همیشه تو تهران که از مراکز تجمع مساجد بوده، شب مسجدی و تظاهراتی و واعظ اصفهانی صحبت میکنه و مردم تحریک میشن و از همون مسجد میرن در حقیقت به بنای نیمساز و بنای نیمساز رو خراب میکنه. این اتفاقی بود که در ایجاد تیم ضد این دوله در تهران خیلی خیلی موثر بود. اما مسئله بعد فلک کردن تجار، من معذرت میخوام، جلسه امروز این مدار روایی شد، یعنی نمیتونیم روایت رو ازش بپریم و پرش کنیم. فرحال اون دفعه بخشی از دوستان عنوان کردن که خیلی رو خود تنباکو صحبت نشد، حالا الان ما مجبوریم که این زنجیره رو تعریف کنیم تا برسیم سر فرمان مشروطه. یعنی نمیشه یک بار اومد روی سرفصل مشروطه متمرکز شدیم. قند در تهران گرون شده بود، اینا دولت مثل همه حاکمیت ها هر مسئله رو میخواستن امنیتی تلف جلوه بده، همین که با ضرب‌الزور مسئله حل کنه، گرونی و اینا رو اصلا نمیخواد. مثل خیلی مواقعی که الان خودمون هم شاهدش هست، همه چی در حقیقت اطلاعاتی و امنیتی و دست بیگانه در کار رو. اونجا 17 تا از این تجار رو میخواد که بخشیشون هم تاجر قند نبودن، تحکم میکنه، میگه قیمت رو مالا مثلا نسبتش حساب کنی باید چیزی حدود 80% بیاری پایین. اونا هم استدلال میکنن که اصلا همچین امکانی وجود نداره. تو این مجادله یکی بود به اسم سید هاشم که از قطبای تجار قند تو ایران بود، خوشنام هم بود و مسجد سازم بود و سالم هم بود و یک وجهه ای توی تهران داشت. تو این مشاجره عین الدوله دستور میده که اونو پسرشو بگیرن و چوب و فلک کنن. این چوب و فلک تاجر که خوشحال بود خیلی در حقیقت موج برانگیخت و منجر به اتفاقات زنجیره‌ای جدی شد و مردم توی مسجد شاه تجمع کردن و خود مسجد شاه یک واقعی شد در حمایت از تجار. بازارها تعطیل شد و مردم و روحانیون اونجا یه اجماعی صورت گرفت، همه قطبای روحانیت در تهران منهای شیخ فضل الله که مسائل خاص خودشو داشت، حالا جلوتر انشاءالله باز می‌کنه، منهای اون همه سر این ایستادن که علاءالدوله حاکم تهران تو چوب و فلک کرده باید خلع بشه. سید جمال الدین اصفهانی واعظ معروف روی منبر رفت و سخن سید جمال واعظ خیلی تیز بود، برای اول بار دنبر شاه مظفرالدین شاه رو گرفت. امام جمعه هم که بعدن شد داماد شاه و از مرتجعین به نام دوره بود تو مجلس حاضر بود و بلوایی به پا کرد. اونجا در حقیقت مشروطه‌خواهای پاتک خوردن از جانب عین الدوله و امام جمعه، یه پاتک اونجا خوردن. اما فرداش در حقیقت ایده ای طراحی شد، مجموعه روحانیون ضد عین الدوله که آروم آروم اینجاها داشت آرمان مشروطه شکل می گرفت. اینجا اصلا صحبتی امروز از مشروطه نیست، ولی این اتفاق منجر بشه به اینکه مهاجرت کنن. مهاجرت تاریخی بود، 22 آذر 1384 به عبدالعظیم تهران آهنگ مهاجرت کردن. همه علما رفتن غیر از شیخ فضل الله. عین الدوله خیلی سعی کرد برشون گردونه اما این اتفاق به اصطلاح نتونست موفق بشه که این مسئله تحقق پیدا بکنه. و نهایتا حالا از ریزه کاری ها بخواهیم بگذاریم دفعه دیگه بازه گوریز بزنیم، اون مهاجرت عمومی میشه، حتی پسر شیخ فضل الله میپیونده به اونا، طلاب میپیوندن، بخشی از تجار میپیوندن و بخشی از مردم عادی. برای اول بار یه تجمع 2000 نفره تو حضرت عبدالعظیم شکل میگیره. اون تجمع 2000 نفره منجر میشه به در حقیقت فهرست 8 گانه ای از خواسته ها، که این فهرست 8 گانه از خواسته ها اولین مطالبات مکتوب در تاریخ جنبش مشروطه در ایران هست که حالا محتواش رو انشالله دفعه بعد باز میکنیم. این فهرست 8 ماده ای با میانجیگری سفیر عثمانی به شاه میرسه و در مرحله بعد شاه توی کشاکش هایی که حالا دفعه دیگه انشالله بازش میکنیم دعوت میکنه، تمکین میکنه در حقیقت خواسته های 8 گانه رو و امر میکنه که مهاجران به تهران برگردن. مهاجران به تهران برمیگردن. از اینجا، یعنی از دی ماه 1284 تا مرداد 1285 کشاکش و کشتی خشبگی ناپذیریست بین مشروط طلبان و عین الدوله. عین الدوله انصافا خیلی خوشنفس بوده، یعنی میسته در حقیقت جلوی جریان مشروطه، تا اونجایی که میتونه سعی میکنه مشروطه رو ناکام کنه. حتی دست نوشته شاه رو که فرمان مشروطه میده مدتی به بایگانی میسپاره، حالا جلوتر انشالله خواهیم دید. و این درگیری تا مرداد ادامه داره. بعد بلوای مشهد رو داریم، مسئله اقتصادی، گرانی نان و گوشت. بعد جلوتر اتفاقی تو تهران رخ میده که سید عبدالحمید نامی توسط یکی از یاوران قراولخانه کشته میشه که موج جدی داره. اون موج به مسجد آدینه کشیده میشه. کشته شدن سید عبدالحمید 19 تیر 1285، همون شب و فرداش تجمع مردم و کل روحانیت باز منهای شیخ فضل الله توی مسجد آدینه است. آخر تیر اینها مهاجرت میکنن به قم. تو قم که دیگه تجمع 1000 نفره برگزار میشه، میشه گفتش که یه پایه های این دل سست میشه و نهایتاً شاه فرمان مشروطه رو که خواست دوم مکتوب مهاجرین بود امضا میکنه و 15 مرداد نهایتاً مشروطه رقم میخوره. این سیری بود که در اون ضرباهنگ اصطلاح ریتمی شاهدش هستیم. میرسیم به مشروطه. انشالله دفعه بعد میریم روی مطالبات، یعنی مشروطه چه سیر فردهی رو به لحاظ مفهومی طی کرد. اول در دوردست ذهنی عدالتخانه مطرح شد، بعد عدالتخانه یک فاز فراتر به تشکیل مجلس، بعد مجلس عدل و نهایتا مشروطه. مشروطه هم ابتدا تصوری ازش نبود، اما همون زمان که فرمان صادر شد در ذهن در حقیقت فعالان مشروطه خواه در ایران، مشروطه به این مفهوم بود که حکومت دلخواهانه پایانی آورد. این سیر رو انشالله مفهوم مشروطه و مطالبات جدیتری که منجر به فرمان مشروطیت شد در چارچوب به اصطلاح همون دو تا چیزی که از اول داشتیم، مطالبات، نیازها و شعارها، انشالله دفعه دیگه باز خواهیم کرد. من زیاد صحبت کردم، صحبت امروز هم خیلی تازگی نداشت. اگر که بیاد بود و خسته شدیم معذرت می‌خوام. خیلی متشکرم.